نگاهی به رویدادهای اخیر سوریه. محمد رضا کریمی. نه لحظات منفرد، بلکه پیوستاری لحظات است که وضعیت یک جامعه را مشخص می کند. در دگرگونی های خاورمیانه، تا کنون سقوط رژیم های دیکتاتوری تنها در پی سلسله ای از عوامل تاریخی، اجتماعی و اقتصادی ای که در طول دهه ها شکل گرفته اند، امکان پذیر گردیده است. انقلاب های بهار عربی نشان دادند، که هیچ رویداد منفردی به تنهایی نمیتواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد، بلکه این پیوستاری کنش‌های انسانی از مقاومت‌های مردمی گرفته تا سرکوب‌های دولتی و میزان دخالت و نفوذ خارجی است که مسیر دگرگونی‌ها را تعیین می‌کند. در مصر سرنگونی حسنی مبارک نتیجه دهه‌ها اعتراضات مردمی، اعتصابات کارگری و سیاست‌های سرکوبگرانه دولت بود که نهایتاً در سال 2011 به اوج خود رسید. در تونس نیز خودسوزی محمد بوعزیزی در سال 2010 به عنوان یک لحظه تاریخی که برآمده از انباشت سرکوب بود، آغازگر زنجیره ای از اعتراضات مردمی شد که رژیم زین العابدین بن علی را سرنگون کرد. بنابراین، تغییرات اجتماعی و سیاسی تنها در دیالکتیک کنش‌های برسازنده و مخرب انسانی به وقوع می پیوندند. تاکتیک ها و وعده ها در لحظات تاریخی منفرد و در جهت منافع گروه هایی که امکان تصاحب قدرت را دارند نمود می‌یابند. اما استراتژی بنیادین در پیوستاری لحظات آشکار می‌شود. در جریان انقلاب سوریه، تاکتیک هایی مانند برگزاری تظاهرات مردمی یا تشکیل گروه های مقاومت مسلحانه با هدف پاسخ به سرکوب فوری رژیم شکل گرفتند. اما در کنار این تاکتیک های کوتاه مدت، استراتژی های بلند مدت نیز مطرح شدند، مانند تلاش برای ایجاد ساختارهای خودگردانی اجتماعی به منظور جایگزینی برای حاکمیت موجود و تقویت همبستگی میان اقشار مختلف جامعه. این استراتژی ها با هدف تغییر بنیادی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی سوریه طراحی شده بودند، اما به دلیل پیچیدگی‌های داخلی و مداخلات خارجی به جز در مناطق تحت سیطره نیروهای دموکراتیک سوریه ادامه نیافتند. آرامش‌های پس از برچیده شدن یک ساختار حاکمیتی لزوماً به معنای آزادی یا برقراری دموکراسی نخواهد بود. در عراق پس از سرنگونی صدام حسین، با وجود وعده‌های اولیه برای استقرار دموکراسی، کشور به سرعت دچار بی‌ثباتی سیاسی، فساد گسترده و منازعات فرقه‌ای شد که نتیجه آن تقویت گروه‌های مسلح و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی بود. این نمونه نشان می‌دهد که برچیده شدن یک نظام حاکمیتی بدون تغییرات ساختاری عمیق تنها به باز تولید همان الگوهای قدرت در ظاهری جدید منجر می شود. هر گونه وضعیت جدید پس از فروپاشی ساختار پیشین، اگر مبتنی بر تغییرات بنیادی در ساختار طبقاتی و بریدن دست نیروهای امپریالیست نباشد، به ناچار همان نظم حاکمیتی را با ظاهری متفاوت باز تولید خواهد کرد. در سال 2011، دانش آموزان درعا جرقه ای در انبار باروت جامعه سوری انداختند که مردم را در قالب تحصن و تظاهرات جوانان در شهرها، دهقانان مناطق روستایی و محرومان و به حاشیه رانده شدگان سوریه به خیابانها کشاند. در این میان، نقش رسانه ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی در اطلاع رسانی و گسترش سریع اخبار اعتراضات بسیار مؤثر بود. همچنین، عوامل خارجی نظیر موضع‌گیری کشورهای همسایه و حمایت برخی دولت‌ها از اپوزیسیون به سرعت ابعاد این خیزش را از یک جنبش داخلی به یک بحران منطقه‌ای تبدیل کرد. این خیزش در حالی آغاز شد که ساختار اجتماعی سوریه از دهه‌ها سیاست‌های سرکوبگرانه و ستم طبقاتی آسیب دیده بود. سیاست‌هایی مانند تمرکز ثروت در دست اقلیت حاکم، ایجاد شبکه‌های وابسته به حزب بعث برای کنترل اقتصادی و محرومیت مناطق روستایی از منابع ملی، به همراه سرکوب شدید مخالفان سیاسی این تبعیض را عمیق‌تر کرده بود. حاکمیت آن زمان سوریه جوابی جز خشونت و سرکوب نداشت. بنابراین، مردم در آغاز برای دفاع از خود اسلحه به دست گرفتند. از آنجا که سرکوب همواره مؤثرترین راه برای زدودن وجوه مترقی از جنبش‌های رهایی بخش است، طی سرکوب چند دهه‌ای نیروهای مؤثر حذف یا به شدت تضعیف شده و تمایلات ماجراجویانه گسترش یافته بودند. سرکوب شدید چپ‌های سوری و حذف سازمان‌های دانشجویی مترقی به همراه مهاجرت اجباری بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی موجب کاهش توان سازماندهی داخلی شده بود. همچنین در بسیاری از موارد، چنانچه بعدها به روش‌های مختلف در کردار گروه‌های مدعی مبارزه با استبداد تجلی یافت، خود سرکوب به رسمیت شناخته شده بود. در نتیجه، فضا برای آنانی که آبشخورشان با حزب بعث یکی بود، اما در برابر بحران پاسخی مطابق با نظر قدرت‌های ارتجاعی داخلی و خارجی داشتند، باز شد. این گروه‌ها که در ظاهر مخالف رژیم بودند، به مرور به ابزارهای جدیدی برای بازتولید همان ساختارهای سلطه‌گرانه تبدیل شدند. پدیداری چنین گروه‌هایی نشان دهنده این است که چگونه عدم وجود یک نیروی مستقل و سازماندهی شده از سوی طبقه کارگر فرصت را برای نیروهای ارتجاعی فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر برخی از گروه‌های در حال مبارزه با رژیم سوریه تلاش کردند فضای قطبی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را بر جامعه تحمیل کنند. هیئت تحریر الشام اکنون به قدرت رسیده، با اتخاذ رویکردهای فرقه‌گرایانه و اعمال محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های اجتماعی در مناطق تحت کنترل خود، فضای انشقاق و بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش داده بودند. این اقدامات که به طور مستقیم با آرمان‌های انقلاب آزادی‌خواهانه در تضاد است، حتی با تغییر لباس سردمداران آن گروه نیز از یاد مردم نرفته و باعث شده است تا بخش‌های بزرگی از جامعه سوریه احساس خطر کنند و به صورت پراکنده اعتراضاتی را در برابر نگره‌های مسلط این گروه ترتیب دهند. جنبش مردمی سال 2011 که برای آزادی آغاز شده بود، به طرز تراژیکی توسط بنیادگرایان مذهبی مصادره شد و مسیر اصلی خود را از دست داد، به طوری که بسیاری از اهداف اولیه آن به دلیل پیچیدگی‌های داخلی و فشارهای خارجی به حاشیه رانده شد. بدون شک بشار اسد در رأس رژیم سرکوبگری قرار گرفته بود که مرتکب جنایات بیشماری علیه طبقه کارگر سوریه شده است. از جمله این جنایات می توان به سرکوب خونین اعتصابات کارگری در صنایع نفت و گاز، دستگیری و شکنجه رهبران اتحادیه‌های کارگری و سیاست‌های اقتصادی اشاره کرد که منجر به کاهش شدید قدرت اجتماعی کارگران شد. حاکمیت سوریه با تکیه بر نیروهای امنیتی و ایجاد شبکه‌های وابستگی اقتصادی و سیاسی، ساختاری سرکوبگرانه ایجاد کردند. این شبکه‌ها از طریق تمرکز ثروت در دست گروه‌های نزدیک به قدرت، اعطای امتیازات اقتصادی به حامیان سیاسی و انحصاری سازی صنایع کلیدی مانند نفت و گاز عمل می‌کردند. همچنین ارتباطات سیاسی این رژیم‌ها با قدرت‌های خارجی مانند عقد قراردادهای نظامی و اقتصادی نقش مهمی در تقویت این وابستگی‌ها داشت. در هر صورت، این مردم ستم دیده بودند که باید قدرت را سرنگون می کردند و این کار را به سرانجام رساندند. اما به عنوان سربازان طبقاتی که در سازوکار اقتصادی پیشین خلعیت شده بودند و اختلافشان با اسد نه بر سر آزادی برای همه بلکه بر سر آزادی برای خودشان بود، سرنگونی این رژیم‌ها همواره توسط طبقه کارگر است. اما اگر با رهبری ای در جهت منافع آنان همراه نباشد، نخستین کسانی که سرکوب خواهند شد، افراد همین طبقه خواهند بود. طبقه کارگر به دلیل موقعیت خود در تولید و توانایی ایجاد اختلال در سیستم اقتصادی از طریق اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده، قدرت ویژه‌ای در تغییر ساختارهای اجتماعی و سیاسی دارد. این نقش نه تنها به قدرت عددی بلکه به انسجام طبقاتی و همبستگی جهانی کارگران نیز وابسته است. ایجاد شوراهای کارگری، بسیج اجتماعی و مبارزه هماهنگ می تواند از افتادن هرچه بیشتر طبقه کارگر سوریه در ورطه سرکوبی دیگر جلوگیری کند. روندی که اکنون به دلیل نبود افقهای رهایی بخش به همان وجهی که در سرکوب نیروهای مترقی بیان شد و فروماندن در ایدئولوژی‌های رنگارنگ، دست کم در این برهه ناشدنی به نظر می رسد. رهبری مبارزه برای دموکراسی و سوسیالیسم را نمی توان تحت هیچ شرایطی به قدرت‌های امپریالیستی منطقه‌ای و جهانی و نایبان آنها واگذار کرد. قدرت‌های امپریالیستی با دخالت‌های نظامی مستقیم و حمایت از سرکوبگران نیابتی خود تلاش می کند تا نفوذ خود را در سوریه گسترش دهند و تحت شعارهای مختلفی نظیر امنیت مرزهای خود یا حفظ تمامیت ارضی سوریه یا غیره آن منطقه استراتژیک را کنترل کنند. تقریبا هیچ کس تصور نمی کرد که رژیم اسد این چنین ناپدید شود. حتی آنانی که نسبت به ضعف این رژیم فرتوت آگاه بودند. اما از آنجایی که تمام پایه‌های زیستی این رژیم قطع شده بود، با ضربه‌ای متلاشی شد. تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی یکی از عوامل کلیدی در فروپاشی اقتصاد سوریه بودند، اما تنها عامل نبودند. جنگ مستمر که موجب تخریب گسترده زیرساخت‌های حیاتی مانند نیروگاه‌ها، شبکه‌های آبرسانی و جاده‌ها شد، اقتصاد ضعیف این کشور را به ورطه سقوط کشاند. توقف تولید در بسیاری از بخش‌های صنعتی و کشاورزی، بیکاری گسترده‌ای را به همراه داشت که ضربه‌ای مضاعف به زندگی مردم وارد کرد. چاپ پول بدون پشتوانه برای تأمین مالی ارتش و کارمندان دولتی تورم را به سطوح بی سابقه ای رساند و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد، تا جایی که توان خرید مردم به پایین ترین سطح تاریخی خود رسید. افزون بر این، بحران‌های زیست محیطی نظیر خشکسالی طولانی مدت که باعث کاهش تولید کشاورزی شده بود و زلزله ویرانگر حلب در سال 2023 که هزاران نفر را بی خانمان کرد و با سازی مناطق آسیب دیده را به تعویق انداخت، به وخامت اوضاع دامن زدند. این ترکیب از عوامل داخلی و خارجی وضعیت اقتصادی و اجتماعی سوریه را به بحرانی ترین مرحله رسانده است. بیش از 90% جمعیت سوریه اکنون زیر خط فقر زندگی می کنند. تولید ماده مخدر کاپتاگون که در طول جنگ به یک منبع درآمد مهم برای رژیم تبدیل شده بود، نشان دهنده وابستگی اقتصادی آن رژیم به فعالیت‌های غیرقانونی است. این ماده مخدر صنعتی که به طور گسترده در کارخانه‌های غیررسمی و مناطق تحت کنترل رژیم و گروه‌های مسلح تولید می‌شد، از طریق شبکه‌های قاچاق به کشورهای خاورمیانه و حتی اروپا ارسال می‌گردید. این تجارت نه تنها موجب تقویت مالی رژیم شده، بلکه زیرساخت‌های اجتماعی را نیز با افزایش اعتیاد و تشدید خشونت‌های مرتبط با مواد مخدر تضعیف کرده بوده است. این وضعیت نه تنها بازسازی کشور را دشوار خواهد کرد، بلکه فساد گسترده در سطوح مختلف اجتماعی و ناامیدی اجتماعی را نیز تقویت کرده است. در عرصه بین المللی، نقش قدرت‌های خارجی همچنان بحث برانگیز است. ایالات متحده آمریکا، ترکیه، کشورهای حوزه خلیج فارس، اسرائیل، روسیه و همچنان رژیم جمهوری اسلامی هر یک به دنبال تأمین منافع استراتژیک خود در سوریه هستند. ترکیه با تأسیس پایگاه‌های نظامی در شمال سوریه، حملات وحشیانه به مناطق اکثراً کردنشین و حمایت از گروه‌های نیابتی اکنون در قدرت تلاش کرده است تا نفوذ خود را گسترش دهد و از تشکیل یک منطقه خودمختار کرد جلوگیری کند. این اقدامات ترکیه علاوه بر تغییر بافت جمعیتی در برخی مناطق، منجر به افزایش تنش‌ها با نیروهای دموکراتیک سوریه شده است. پیش از سقوط رژیم اسد، نزدیک به 300 هزار نفر از کردها و دیگر اقلیت‌ها در جریان عملیات نظامی ترکیه مجبور به ترک خانه‌های خود شده بودند. از سوی دیگر، سیاست‌های دوگانه ایالات متحده که گاهی از نیروهای کرد حمایت کرده و گاهی به دلیل همراهی با ترکیه و در واقع به سبب محاسبات ژئوپلیتیکی خود آنها را تحت فشار قرار می‌دهد، موجب افزایش بی‌اعتمادی در میان متحدان محلی و بی‌ثباتی بیشتر منطقه شده است. علاوه بر این، محدودیت‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده بر صادرات نفت از مناطق تحت کنترل کردها به بحران اقتصادی در این مناطق دامن زده است. روسیه و جمهوری اسلامی را می توان نگهدارندگان رژیم اسد بر پاهای چوبی نیروهای نظامی برشمرد. دو نیرویی که با حضور نظامی در سوریه و پول پاشی به رژیم اسد به مدت 14 سال آن وضعیت سرکوبگرانه را حفظ کردند و سرانجام با صرف هزینه های بسیار ضمن پذیرش قدرت برتر آمریکا پا پس کشیدند. این مداخلات متقاطع نیروهای خارجی علاوه بر پیچیده تر کردن بحران، فرصت های حل و فصل پایدار را کاهش داده و هرچند در کلیت خود یکی از مهمترین عوامل برچیده شدن رژیم پیشین بودند، اما در لحظات کنونی پس از اسد شرایط اقتصادی را برای بخش‌های بزرگی از مردم سوریه دشوارتر کرده است. میزبانی سوریه از فلسطینیان که با ادعای حمایت از آرمان فلسطین همراه بود، در عمل سرشار از سرکوب و خشونت بود و در جریان جنگ داخلی این جامعه تحت سرکوب شدید قرار گرفت. کمپ یرموک که یکی از بزرگترین محل‌های سکونت فلسطینی‌ها در سوریه بود، تحت محاصره شدید نیروهای رژیم قرار گرفت. این مسئله منجر به قحطی، کمبود دارو و کشته شدن بسیاری از ساکنان شد. هزاران فلسطینی سوری در این کمپ و مناطق دیگر قربانی حملات مستقیم یا غیر مستقیم رژیم شدند. این سرکوب سیستماتیک نه تنها جامعه فلسطینی را تحت فشار قرار داد، بلکه موجب پدیداری شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی بین گروه‌های مختلف نیز شد. بنابراین، حضور نیروهای فلسطینی در صف مخالفان رژیم اسد که مبارزه با اسرائیل را به بایگانی سپرده و به سرکوب آنان نیز دست زده بود، امری قابل تصور بود. بیان ستون مقاومت بودن رژیم اسد توسط سردمداران جمهوری اسلامی ناشی از خطای استراتژیک آنان بود. روایتی که آنان ارائه دادند، حتی پس از فرو ریختنش با فرافکنی توسط عده‌ای از مواجب بگیران محور مقاومتیشان مدام در حال بازگویی به نحوی است که انگار هر آنچه روی داده خوشایند حاکمیت جمهوری اسلامی است. اکنون که تحریر الشام کنترل دمشق را به دست گرفته است، با کرنشی که به نظر نمی آید تاکتیکی باشد، دست اسرائیل را برای قدرت نمایی هرچه بیشتر در سوریه باز گذاشته. در نتیجه، توان اجتماعی آوارگان فلسطینی مستقر در سوریه را به تحلیل خواهد برد و در این زمینه نیز همان راه سکوت در برابر اسرائیل اسد را دنبال خواهد کرد. راهی که دلخواه آمریکا و اروپا است. در این میان، نیروهای دموکراتیک سوریه که عمدتاً متشکل از کردها و اقلیت‌های دیگر هستند، در تلاش برای ایجاد مدلی از خودگردانی دموکراتیک با چالش‌های بزرگی مواجه شدند. این نیروها علارغم فشارهای خارجی و داخلی به دنبال تثبیت دستاوردهای خود و مقابله با تهدیدهای مشترک از سوی رژیم سابق، ترکیه و گروه‌های جهادی بودند. علاوه بر این، آنها با مسائل مرتبط با محدودیت‌های منابع مالی، حمایت ناکافی بین المللی و فشارهای سیاسی از سوی قدرت‌های منطقه‌ای مواجهند. وخامت اوضاع را می‌توان در مقطعی که مجبور به توافق با رژیم اسد برای مقابله با پیشروی نیروهای ترکیه شدند، دریافت. توافقی که منجر به انتقادات داخلی گسترده‌ای شد. همچنین، رقابت میان جناح‌های مختلف درون نیروهای دموکراتیک نظیر اختلافات بر سر چگونگی مدیریت مناطق آزاد شده و اولویت بندی برنامه‌های امنیتی گاه به تضعیف تلاش‌های هماهنگ برای پیشبرد اهداف مشترک منجر شده است. یکی دیگر از نمونه‌های سازش تاکتیکی همکاری موقت با نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده بود که طی آن اخذ کمک‌های نظامی موجب وابستگی بیشتر به تصمیمات خارجی شده است. با وجود این چالش‌ها، این نیروها همچنان به تلاش خود برای تحقق هدف ایجاد یک مدل دموکراتیک در منطقه ادامه می‌دهند. آینده سوریه وابسته به توانایی‌های نیروهای مترقی در ایجاد یک جبهه متحد و هماهنگ برای تغییر ساختارهای سیاسی و اقتصادی است. این امر مستلزم توسعه نهادهای مستقل مردمی و تقویت همبستگی میان ملت‌ها و گروه‌های مختلف جامعه است. تنها از طریق بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده، گسترش خودگردانی‌های شمال و شمال شرق به دیگر مناطق سوریه و تغییر آنان از خودگردانی در وضعیت بحران به خودگردانی در وضعیت ثبات و تضمین حقوق اقلیت‌ها می‌توان به یک آینده پایدار و عادلانه دست یافت. کاری که متناسب با تمایلات سردمداران هیئت تحریر شام مبنی بر جذب کمک‌ها و سرمایه‌های خارجی تا زمانی که آنان در قدرت هستند پیشاپیش ناممکن شده است، چرا که در آینده با بازتوزیع ثروت مواجه خواهیم بود که همچنان گروه‌هایی از مردم سوریه چندان بهره‌ای از آن نخواهند برد و چه بسا مانند عده‌ای ایرانی متوهم به سلطنت آرزوی بازگشت رژیم بشار اسد را در سر بپرورانند. دوشنبه 20 اسفند 1403، مصادف با 10 مارس 2025، روزنامه.